خواهران لطف کنن سریعن بچه ها رو ببرن بیرون، هیچ بچه ای نباشه قسمت خواهران. این چند روز داره ما رو تحمل کنی خواهران، لطفا کلاس درسه. بازم صلوات خواهد
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و على اهل بيت طاهرين. بحث درباره مشتق بود. عرض کردیم که این یکی از مسائلیه که هم ثمرات اعتقادی خوبی داره و هم ثمرات فقهی و اصولی، ارتباط زیادی هم با بحثای فلسفه و کلام و منطق و با این چیزا هم ارتباط دارد. اولین مطلب اینه که تحریر محل نزاع، یعنی بحث درباره چیه. کلمه مشتق یه مرتبه تو ادبیات مطرح میشه و یه مرتبه تو فقه و اصول. توی ادبیات لفظی که از لفظ دیگر ساخته شده باشه و همه حروف با همون ترتیب در هر دو کلمه ذکر شده باشه و یک معنای مشترکی هم بین هر دو تا باشه، چنین کلمه ای رو میگوین مشتق. مثلا کلمه ضارب مشتقه، به خاطر اینکه این کلمه ضارب از کلمه ضرب گرفته شده، هر دوتاشون زاد و را و با را دارند، ترتیبش هم همین ترتیبه، یعنی اول زاده بعد را بعد با. این رو تو ادبیات بهش میگوین مشتق. بعد تو ادبیات مشتق در مقابل جامده، یه چیزی رو میگوین مشتق، یه چیزی رو میگوین جامد. فرق بین مشتق و جامد هم اینه که جامد کلمه ایست که مجموع هیئت و ماده یه وضع داره، هیئتش و مادهش رو هم رفته یک وضع داره، ولی مشتق کلمه‌ایه که مادهش یک وضع داره، هیئتش یه وضع دیگر داره. این یه تفاوت بین مشتق و جامد. تفاوت دیگرم اینه که جامد وضعش وضع خاصه، یعنی وضع شخصیه، وضع بالخصوص داره، اما مشتق هیئتش که مسلم وضعش وضع نوعیه، مادهش دو قوله، بعضیا میگویند وضع نوعی داره، بعضیا میگویند وضع شخصی داره. تو ادبیات بصریین میگفتند که مصدر اصل کلام است و از وی نه وجه باز میگردد. مصدر اصل کلامه و از مصدر فعل ماضی، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول اینا درست میشه. معنای این کلام اینه که یعنی مصدر جامده، فعل ماضی و مضارع و اسم فاعل و اسم مفعول و مثلا امر و نهی و اینجور چیزا، اینا میشن مشتق. این نظر بصریین بود. کوفیین میگفتن که فعل اصل کلام است و اسم از آن مشتق می شود، یعنی کوفیین فعل را جامد می دونند، بصریین فعل را مشتق می دونند. یه قول سومی هم تو ادبیات هست که بعضیا اینجوری میگن، میگویند که نه مصدر و نه فعل هیچ کدام اصل کلام نیست. اصل کلام عبارت است از خود ماده، ماده اصل کلامه، یعنی نه ضرب اصل کلامه نه ضربه، بلکه زاد و را و با اصل کلامه. بنابراین هم مصدر و هم فعل هر دو مشتقند، هم مصدر مشتقه هم فعل مشتقه، یعنی اصل کلام میشه زاد و را و با. یا مثلا تو جلسه اصل کلام میشه جیم و لام و سین، این میشه اصل کلام. جلسه مشتقه، جلوس هم مشتقه. این سه تا قولی که تو ادبیات وجود داره، این مال شیخ رزی، سید رزی، نه شیخ رزی، صاحب کتاب شرح شافیه و شرح کافیه. این که میگوین مصدر اصل کلام است، این اصل هم دو تا معنا داره. یه مرتبه وقتی میگن مصدر اصله، این اصل یعنی آغاز، ابتدا، نخستین، اول. مصدر اصل کلام است، یعنی مصدر اول، فعل و اسم فاعل و اسم مفعول اینا بعد از اونند، یعنی اول زمانی، اول تو اشتقاق. یه مرتبه معنای اصل اینه، یه مرتبه معنای اصل اینه. اصل یعنی اصیل، یعنی اونی که واضع، اهتمام بیشتر به او داشته، یعنی اصل در مقابل فرع، نه اصل به معنی اول در مقابل دوم. مصدر اصل کلام است، یعنی اونی که قوام کلامه، اونی که هدف اصلی مصدره، بقیه فرعی نه. خب اینا حرفایی که توی اول جامع المقدمات بوده. این قول سومی که ذکر کردم، قول شیخ رزی، یعنی این که بگوییم که اونی که اصل کلامه زاد و را و باه، نه ضربه و نه ضربه، نه جلسه نه جلوس، بلکه جیم و لام و سین. که این کتاب مقایس اللغه رو اگر دیده باشی، اون همش همینجوره دیگه. مقایس اللغه، کل این کتاب که یکی از بهترین کتاب های لغت قرآن هم هست، این اینجوریه. یا مثلا کتاب جمهره ابن دورید یا کتاب العین خلیل ابن احمد، اینجور کتاب لغت رو دیده باشی، اینا همین این نظر رو قبول دارن که میگن اصل کلام خود این زاد و را و با، نه ضربه و نه ضرب. اشکالی که به این قول سومی وارده، اشکالش اینه که این اشکالی که دارم میگم، این اشکال مال من نیست، مال آیت الله سیستانیه. آقای سیستانی فرموده اشکالی که به این قول وارده اینه که وازع اولیه قطعاً ماده به این معنا تو ذهنش اصلا نبوده. وازع اولیه انسان‌های نخستینند. انسان‌های نخستین مثلا 4000 سال 5000 سال قبل، اونا که این حرفا تو ذهنشون نبود که مثلا ضربه از زاد و را و باء، این چیزا اونا حالشون نبود که بگوین اول زاد و را و باء داریم، از زاد و را و باء ضربه یضرب و ضارب درست میشه. قطعا این چیزا تو ذهنشون نبوده. پس این درست نیست که بگوییم که اصل کلام عبارت است از ماده و هم مصدر و هم فعل از ماده درست میشه. این یه اشکال. اشکال دیگرم اینه که خود زاد و را و با هیچ معنایی نداره، بر هیچی هم وضع نشده. کلمه باید وضع بشه بر یک معنایی. اونی که بر معنا وضع شده یا ضربه است یا ضربه، نه زاد و را و با. این اشکال قول سوم. قول اول و دوم هم مشکل دارند. با چی بوده؟ خب حالا حضرت آدم علیه السلام پیغمبر خداست، تو این شکی نیست. اینم درسته که قرآن فرموده علم آدم الاسماء کلها، اینم درست. اما اینا که دلیل میشه برای اینکه حضرت آدم علیه السلام اینجوری حرف میزده که اولا که حرف میزده، حرف زدنش که عربی نبوده، فارسی هم نبوده که قطعیه دیگه، یعنی قطعا نه عربی بوده نه فارسی. بعدم که اگرم حرف میزده، آیا حرفش با زبان اشاره بوده یا با این کلمات بوده؟ و برفرضم که با این کلمات باشه، اینجور که الان ما یه جمله مبتدا و خبری داریم، مثلا میگوییم زید ایستاده است، لیوان آب را به من بده، قطعا حضرت آدم اینجوری حرف نمیزده، یعنی یه جمله کامل مبتدا و خبری باشه، یعنی اینا در طول زمان بوده. بله بله، اون اسماء یا اسماء الهیه یا اسماء ائمه است، نه اسماء این کلمات. آب بوده اما کلمه آب که نبوده. زمان حضرت آدم آب بوده اما کلمه آب جای نبوده. و همجوری میرفته آب میخورده اما به آب که نمیگفته آب.
از اون که اصیل اون سه حرف باشن یا اون حروف اصیل باشن، اگر این زاد و را و با در چند کلمه به کار رفته باشن، اون کلمات همه به یک معنا باشن، چرا که اون مصدرشون یکی نیست.
خب چرا نیست؟ تو همه شون این زدن به یه نوعی نهفته است.
حتی اگر جا به جا بشن، این زاد بیا دوم، با بر اول، را بر آخر.
خب
که همونه.
چه که از اول که خواستم مشتق ادبی را مشتق صرف و نحو و معنا کنم، گفتم بعد ترتیب کلماتم گفتم ترتیب حروف زربه اینجوری باشه، ولی اگه رزبه باشه، برزه باشه، اون اصلا چیز دیگه است. گفتیم با همین ترتیبم هم باید تو کلمات باشه. چرا در نظر گرفته؟ چرا در نظر گرفته؟ نه اینکه روشنه، ببینید اصلا یکی از اشکالات خیلی بزرگ به خلیل ابن احمد یا به ابن دورید جمهرة اللغه، اشکال خیلی بزرگی به اینا اینه، خلیل ابن احمد آدمیه که سنی ها دربارش گفتن که خلیل شیعه بوده ها، سنی ها گفتن که روز قیامت از پل صراط بعد از پیغمبران آدمی عاقل تر از خلیل ابن احمد عبور نمیکنه. یعنی عقلش اینجوره که بعد از پیغمبران دیگه در کل دنیا نفر اوله. واقعا آدم بزرگی خلیل. ولی یکی از اشتباهات بزرگ خلیل اینه، خلیل هر کلمه ای رو که معنا کرده اینجوری معنا کرده. مثلا میاد میگه زربه یعنی زد، بعد میگوید برزه یعنی چی؟ یعنی برزه، همین حروفش جا به جا مون یه معنی برش ذکر میکنه، دوباره میگه رزبه منیش اینه، ربزه منیش اینه، زبره منیش اینه، یعنی هی این حروف ها جا به جا مونه معنام برشون ذکر مونه. این جوابش اینه که خب اینا که اجتهادی نیست، اینا باید بریم بینیم عربه این کلماتو به کار میبره یا نه، و قطعا عرب هیچ وقت این کلماتو به کار نمیبره. عربی کلمه رو به کار برده و اصلا جا به جا کردن حروفش رو اصلا در نظر نمیگیره مگر یه موارد استثنایی. نه عمل کرده، عمل کرده، این کار کرده، یعنی هر کلمه رو که معنا کرده دوباره وارونش هم گفته، در حالی که معنا خود شده. چون خلیل کس کسی نگرفته، قبل از خلیل کسی نیست تو ادبیات. خلیل زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام دیگه، مثلا ابو زید یا ابن سکیت اینا اولین لقبیینن، ولی اینا همه شاگردان خلیلن. یعنی قبل از خلیل کسی نبوده که بگیم خلیل از اونا گرفته، یعنی ابتکار خودشه.
کلام عرب استعمال نمیشه.
نه 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 نمیشه. خب خب باشه، ولی خب اون که بازه که نیست، یه لغویه، حق نداره این کارو بکنه. پس تا اینجا گفتیم که نمیشه این قول سومو بپذیریم. اگر کسی بگوید خب قول بصریین مصدر اصل کلام است و از بی نه وجه باز میگردد، اینم اشکالش اینه که مثلا اسم مصدر چجور از مصدر گرفته میشه؟ اسم مصدر مثلا کلمه ضرب به معنی زدن میشه مصدر، ضرب به معنی کتک خوردن میشه اسم مصدر، و ضرب به معنی مضروب واقع شدن میشه مصدر فعل مجهول. ضرب یضرب مصدرش میشه ضرب یعنی زدن، ضرب یضرب مصدرش میشه ضرب یضرب مصدرش میشه ضرب، یعنی مفعول واقع شدن. حالا یک کلمه ضرب که مصدر است، مصدر معلوم، و ضرب که مصدر مجهوله، و ضرب که اسم مصدره، معناهاشون کاملا متضاده ها. هیچ کدام هم نمیشه بگویید که معنای ضرب تو اون یکی اخذ شده، و هیچ وقت هم نمیشه بگید این از اون مشتق شده یا اون از این مشتق شده. یعنی من میتونم بگویم یضرب از این مشتق شده یا ضارب از این مشتق شده، ولی ضرب مصدر ضرب با ضرب مصدر ضرب کدام از کدام مشتق شده؟ هر دوتاش ضربه. این چی که نمیشه بگی این از اون مشتق شده یا او از این مشتق شده.
معلوم
از کجا؟
سیاق بقیه
حرف. فرض اولین کلمه رو ما داریم میگیم، سیاق کلمات در کار نیست، اولین کلمه رو داریم میگیم. پس نمیشه بگویید که مصدر اصل کلام است و از به نهوتش باز میگرده. به همین دلیل عکسش هم غلطه. نمیشه بگویید که فعل اصل کلام است و مصدر از او مشتق میشود. اینم به همین دلیل غلطه. خیلی خوب، این درست. نه خب اشکال من این نیست که یزره برو، اشکال من سه تا ضربه. شما میخواید بگویید که اولیش مصدر معلوم جامده و اصل کلامه، دومیش هم بازم ضربه و مصدر مجهوله و مشتقه، و سومیش ضربه به معنی اسم مصدره و مشتقه. در حالی که اینه نمیشه یکیشو بگویید مشتقی، یکیشو بگید جامد، و معنای یکی هم تو اون یکی نیست چون زده همند. بله دیگه، بستگی به مراد متکلم داره، اما در مقام استعمال. بحث ما در مقام وضع، نه مقام استعمال. پس این حرفا که هیچ کدامش نمیشه پذیرو. این تا اینجا اشکال آیت الله سیستانی بود به این سه قول. نتیجه اینه که به آقای سیستانی بگوید که خب حال آخرش درستش کدامه؟ میگه هیچ کدام. خب کدام بپذیریم؟ دلیلی بر هیچ کدام نداریم دیگه. نظریم نداریم. کدام اصل کلامه؟ نمیدونم. این فرمایش آیت الله سیستانی. بله. خب چرا؟ با اون میشه، ولی حالا من یه جور دیگه میخوام جواب بدم. بلکن اشکالی که به فرمایش آیت الله سیستانی هست اینه که قبلا ما عرض کردیم که واضع شخص خاص نیست. اینجوری که یه آدمی به نام یعرب بن قحطان واضع زبان باشه. من اگر یادتون باشه اون اولین بار که بحث وضع مطرح کردم مثال غار رو زدم، گفتم اون انسان اولیه تو غار میخوابید. اینا بچهشون که تو غار خوابیده بود، صبح که از خواب بلند میشد یه دفعه میپرید بالا، کلش میخورد تو سقف، بچه بنام که گریه کنه. گفتم فردا صبح این پدر و مادر بلد نبودن که به بچهشون بگن که فرزندم مواظب باش سرت به سقف نخورد. اینه که بلد نبودن بگن. اینه فقط میگفتن تق تق تق، یعنی دیروز کلت خورد به سقف تقی کرد، حالا حواست رو جمع بکن سرت به سقف نخوره، تقی نکنه. یعنی اولین کلماتی که بشر یاد گرفته این بوده سا تق تق و تق تق. اینه اینجوری باید بگید، باید بگوید تقلید آواهای طبیعی است. تقلید آواهای طبیعی. اونا حالا بحثای زیاده میخواد. ببینید اینکه آدم و شیطان و ابلیس و اینا چجوری با هم حرف میزدن دا، اینا اینکه من مکرر گفتم دیوان پروین اعتصامی همش پر است از اینکه عدس با نخود، عدس با لوبیا، نخود با لوبیا مناظره میکنن. این به اون چی میگه، اون به این چی میگه. این متعارفه. بله شما کجا میدونید که داستان آدم و حوا تمثیلی واقعیته؟ چه؟ کجا؟ همین المیزان خلافه اینو گفته که شما میفرمایید. المیزان تو تفسیر سوره اعراف ها، نه سوره بقره ها. اونجایی که داستان آدم و حوا رو خدای متعال بیان میکنه، بعدش 4 بار میفرماید یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یا بنی آدم، 4 بار یا بنی آدم داره. علامه میگه از این 4 تا یا بنی آدم ما نتیجه میگیریم که داستان تمثیلی است. علامه نظرش اینه. بله خب، پس ببینید جواب فرمایش آیت الله سیستانی شد، واضع که یه آدم مشخص نیست که شما میگی واضع تو ذهنش این چیزا بوده یا نبوده. کلمات در طول زمان شکل میگیرند. مثلا فرض کنید که 5000 سال پیش یک کسی، مثلا فرض کنید برای اولین بار به ذهنش اومد این چیزی ها که پهن میکنند و روش میشینند بهش بگه فرش. همین که این به ذهنش اومد که اینو بهش بگه فرش، بعد اومد همین از این که این ف و ر و شین او بلد نبود بگه، ف و ر و شین اینم بلد نبود، همین فقط گفت که فرش. همین که این به ذهنش اومد که به این بگه فرش دیگه، بعد گفت که فرشه. دوباره مثلا فارش، یفروشو، مفروش. حالا نه اینکه حتما دقیقا همین کلمات ها، یعنی او این کلمه که به ذهنش اومد از همین کلمه چند تا کلمه دیگه هم درست کرد. میشه اینجوری ادعای بکنید؟ بعد دوباره یه آدم دیگه فردا یه کلمه نشستن به ذهنش اومد، بعد از این نشستن نشست، می نشینم، می نشینی، بنشین، ننشین، اینا هم درست شد. بله بله،
الان
توی اینجایی
گیر کردی اسم
یه چیزی میذاره؟ آره همین، با اون چیزم دیگه میمونه. خب چرا دیگه در طول زمانه دیگه. همین الان یه کلمه، الان شما میگی کلمه موبایل، این که 50 سال پیش که کسی موبایل نداشته نمیگفت که.
حالا نبینیم دست
یه کسی اون
یه چیزی میذاره
روش دیگه. نه اگه اونجوری باشه که وقت دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. یه کلمه رو شما باید وضع بینی و بقیه هم پیروی بکنند. خب بله دیگه، و الا اگه هر کسی یه کلمه وضع بکنه، یه کس دیگه کلمه دیگه وضع کنه، وقتی دیگه نمیشه با هم حرف بزنید دیگه، که گفتگو نمیشه کرد. پس تا اینجا اینو خواستم بگویم که این اشکالی که ایشون بیان فرموده در صورتی است که ما واضع رو شخص خاص بگیریم، در حالی که ما این نظر رو پذیرفتیم. نه نیست، نه نه، من گفتم نظر درست اینه که واضع خاصی نداریم، اصل کلمات هم تقلیدهای آواهای طبیعی هست. اون موقع اینو توضیح دادم که گفتم کلمات در طول یه رودخونه درست میشه، میگفتم این سنگریزه ها که جلو میان لطیف میشن، نرم میشن، اول رودخونه میگفتم سنگ ها خشنند. کلمات 2000 سال پیش، 3000 سال پیش کلماتشون خشن بود، الان لطیف شده، 1000 سال دیگه هم خیلی لطیف تر میشه. خب تا اینجا خواستیم بگوییم که میشه یکی از این دو سه نظر رو پذیرفت که اصل در کلام، حالا بگویید مصدره، یا اصل در کلام فعله، یا اصل در کلام ماده است، این رو میشه پذیرفت. بله بله، نه نمیشه بگیم این رو، درست قائلم داره دا، ولی نه به این حالا دیگه بحثای فقه اصول نمیشه، خارج میشه. و الا من اصلا معتقدم که تو زبان که سهل، سو ادبیات سهله، حتی تو علم بشر کاشف نیست، بشر مخترع نه کاشف، یعنی زمین جاذبه نداره، اختراعش کرده ایم نه کشفش کردیم. یعنی زمین جاذبه داشت اما کسی نمیدونست، یه بابایی اومد فهمید گفت زمین جاذبه دارد، نه اینجوری نیست، کشف نیست، اختراعه. آقای نیوتن جاذبه رو اختراع کرده نه اکتشاف کرده. حالا این یه مقدار بسته دیگه مخالف فلسفه علم خود. خب بله دیگه، خب بله، ولی دیگه از فقه و اصول خارج میشه دیگه. حالا بعد از مسجد برومو میکنند. حالا بگذاریم، حالا شما فعلا، خب حالا تو ذهن این بزرگوار کی بود؟ ایشون. خب حالا من که بستش نکردم که شما بگید درسته یا غلطه، فقط گفتم حالا این دوتا نظر هست. ها؟ خب اگر بحث کردیم وقت میگیم یعنی چی؟ یعنی آیا قبل از نیوتن زمین چیزی رو میکشید پایین یا نمیکشید پایین؟ این حالا باید تو جای دیگه بحث بشه. من میگم نه، نیوتن مخترع جاذبه است نه مکتشف. حالا چرا؟ حالا خیلی، حالا گفتم حالا جای دیگه بگذاری از حرفا. خب تا اینجا گفتیم که مشتق ادبی معنیش چی شد، این روشن شد، یه اشکال و جوابی رو مطرح کردیم. خب یه مشتقی هم داریم که بهش میگن مشتق اصولی. تو اصول
نتیجه بحث قبلی شد که امکان داره بعض وقتا مصدر اصل میشه، بعض وقتا فعل اصل میشه.
بله، یعنی اگه من بگویم مصدر اصله یا بگویم فعل اصله یا بگویم ماده اصله، اشکال آقای سیستانی وارد نیست. این شد، ممکنه یکی اینا رو من بپذیرم. مطلب بعد اینه که یه مشتقی داریم، مشتق اصولی. مشتق اصولی یعنی چی؟ مشتق اصولی یعنی لفظی که قابل حمل بر ذات باشد، یعنی یه چیزی باشه که قابل حمل باشه. علاوه بر این که قابل حمل، باید ذات گاهی این شیء رو داشته باشه گاهی هم نداشته باشه. یعنی بشود بگوییم گاهی متلبس است و گاهی متلبس نیست. بشه اینو گفت. مثلا فرض کنید که میگوییم زوجه، مثلا میگوییم که هاذهی زوجتون لهذا، این زن اینه، این زوجه رو میگیم مشتق، چون این زوجه قابل حمله، حملش میکنیم بر این مبتدا. گاهی هم میگوییم این آقا این زوجه رو داره، گاهی میگوییم این زوجه رو ندارد، اینو میگن مشتق اصولی. یا مثلا من میگویم الصلاتو واجبتون الغیبتو حرامون، این واجب یا حرام رو میگن مشتق اصولی. یعنی چی مشتق اصولی؟ یعنی اینکه این واجب قابل حمل بر صلاته. میشه من بگویم صلات واجب است، قابل حمل، و این صلات هم گاهی واجبه گاهی هم واجب نیست، گاهی واجب است و گاهی واجب نیست. این معنای مشتق اصولی. یا مثلا فرض کنید چیزی که تو منطق، چیزی که تو منطق بهش میگویند عرضی، نه عرضها، یه عرض داریم و یه عرضی. سفید داریم و سفیدی داریم. سفیدی قابل حمل نیست، من نمیتونم بگویم این آقا سفیدیه، این گچ سفیدیه، این غلطه، نمیتونم بگویم، این رو میگیم عرض. اما مثلا سفید این میشه عرضی، میتونم بگویم این گچ سفید است. پس سفید میشود عرضی، سفیدی میشود عرض. عرض قابل حمل نیست، عرضی قابل حمل هست. خب این هم روشنه که نسبت بین مشتق اصولی و مشتق ادبی نسبتشون عموم خصوصه منوجهه. نسبت مشتق اصولی و مشتق ادبیات عموم خصوصه منوجهه، یعنی یه چیزی داریم که هر دو تا بهش میگوین مشتق. مثلا اسم فاعل و اسم مفعول را یا صفت مشبهه را، اسم فاعل و اسم مفعول و صفت مشبهه ها، ادبیات اینا رو میگه مشتق، اصول فقه هم به اینا میگوید مشتق. پس یه ماده اجتماع داریم، دوتا ماده افتراق داریم. مصادر ثلاثی مزید، مصادر ثلاثی مزید، مصدر باب افعال، مصدر باب تفعیل، باب مفاعله، اینجور مصدرها توی ادبیات اینا رو بهشون میگوین مشتق، چون ثلاثی مزید مشتق از ثلاثی مجرده، ولی تو اصول فقه به اینا میگوین جامد. تو اصول فقه اینا رو میگیم جامد. این یه ماده افتراق که یه چیز رو اونا میگوین مشتق، ما میگوییم جامد. و یه چیزهایی مثل زوجیت، زوجیت، زوج، زوجه، ابن، اب، انسان، میت، اینجور کلمات. این کلمات رو تو ادبیات به اینا میگویند جامد، تو اصول فقه به اینا میگویند مشتق. مثلا اینکه هاذهی زوجتون، هاذهی زوجتون لزید، خب این الان زوجه قابل حمل هست، اصول فقه هم هر چیزی که قابل حمل بود بهش میگه مشتق، ولی تو ادبیات بگوی زوجه مشتقه یا جامده میگن جامده، چون از چیزی اخذ نشده. خب حالا این حرفات اینا همش برای این بود که آیا بحث ما درباره مشتق اصولیه یا مشتق ادبی؟ خب این روشنه دیگه، بحث ما درباره مشتق اصولیه، یعنی بحث ما درباره چیزی است که قابل حمل باشد بر یک ذات و گاهی هم باشد و گاهی نباشد. این محل بحث ماست، این میشه تحریر محل نزاع. مرحوم صاب فصول ایشون اومده فرموده که اصلا بحث ما فقط درباره اسم فاعل و اسم مفعوله، اصلا بحث مشتق یعنی بحث اسم فاعل و اسم مفعول، فعل ماضی، فعل مضارع، اینجور کلمات رو کار نداریم. باز مثلا کلماتی مثل اسم زمان، اسم مکان، اسم آلت، مصدر، حتی این جوامدی مثل زوج، زوجه، اب، ابن، انسان، اینا محل بحث نیستند. علت این که صاب فصول این مطلب رو فرموده، علتش این بوده سا ایشون این کلمه رو دیده که وقتی یک کسی میگوید هازا مفتاحون، این کلید است، مفتاح یعنی اسم آلت، آلت فتح، آلت باز کردن. خب الان کلمه مفتاح قابل حمل هست، من میتونم بگویم هازا مفتاحون، این کلید مسجده، اما دیگه بحث مشتق دیگه اینجا پیش نمیاد که بگوییم این کلید تا حالا دری را هم فتح کرده، دری را باز کرده یا باز نکرده. کلید مفتاحه، چه تا حالا در باز کرده باشه یا در باز نکرده باشه. یعنی اصلا بحث این که گاهی متلبس هست گاهی متلبس نیست اصلا معنا نداره. کلیدی که تالا دریا باز نکرده بهش میگوین کلید یا نمیگن کلید؟ میگن دیگه. پس ساب فصول این تو ذهنش بوده که چون اینجور موارد اینها تلبس و عدم تلبس توش معنا نداره، این از بحث خارجه. یه نونوا، وقتی هم که نونوایی نمی کند بهش میگن خباز. بنا، وقتی هم که بنایی نمی کنه بازم بهش میگن بنا. مهندس، وقتی هندسه هم دستش نیست و کار هندسی نمی کنه بازم بهش میگن مهندس. این تو ذهن صاف‌فصول بوده، گفته چون تو اینا تلبس و عدم تلبس مطرح نیست، اینا از بحث خارجه. آقای آخوند در کفایه فرموده که نه، اینا همه داخل در بحث هست، ولی تلبس به مبدا در هر جایی مناسب خودشه. تلبس به مبدا در هر جایی مناسب خودشه. یه وقت یه چیزی فعل، فعل مثلا زدن، خوردن، راه رفتن، تا موقعی که این آقا داره راه میره بهش میگیم ماشی. وقتی هم که راه نرود دیگه بهش ماشی نمیگوییم. تا موقعی که میزنه بهش میگیم ضارب، وقتی هم نزنه نمیگیم ضارب. این چون فعله. یه چیزهایی حرفه است، حرفه، مثل بقال، چقال، نانوا، بنا. این حرفه تا موقعی که حرفه هست، نه تا موقعی که بنایی میکنه دا. تا موقعی که شغل این آقا بناییه بهش میگن بنا. حالا ولو تو خونشو خابیده، موقعی هم که تو خونه خابیده بهش میگن بنا. کی دیگه بهش بنا نمیگوین؟ وقتی اصلا از این کار استعفا بده و دیگه این کار انجام نده. یعنی بینی الان حرفه یه جوره، فعل یه جوره دیگه است. یه چیزایی مثلا نه فعل است و نه حرفه، شأنه. مثلا میگیم این آقا مجتهده، این آقا مهندسه، یعنی چی؟ این لازم نیه اجتهاد بکند، همین که شأنش را داره کافیه. پس تلبس به مبدا در هر جایی مناسبه با خودشه، و لذا باید بگوییم همون هازا مفتاحون، هازه زوجتون، اینا همه داخل در بحث هستند. ولی تا اینجا این تحریر محل نزاع تموم نشد، هنوز ادامه داره. بعد خواهیم.